لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم، وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام خدمت عزیزان. بعد از چند جلسه ای که کلاس به صورت آنلاین تشکیل نشد، الحمدلله امروز باز هم خدمت عزیزان هستیم. در حکمت 242 نهج البلاغه و قال علیه السلام امیر المؤمنین صلوات الله علیه فرمود اتق الله بعض التقا و انقل وجعل بینک و بین الله سترن و ان رق. این حکمت حکیمانه امیر المؤمنین راجع به رعایت تقواست. در بخش های مختلف نهج البلاغه امیر المؤمنین در اون خطبه متقین و در بخش های دیگر صفات بارز انسان های متقی را بیان می کند. از تقوا به اعلاترین درجهش صحبت میکنه. از همون جایی که خود امیرالمومنین ایستاده، بر قله تقوا ایستاده و دارد از اونجا حرف میزند، از اون بخش، از اون مقام. خب اون قسمت ها رو قبلا خوندیم، ولی در این حکمت 242 موضوع تقواست، ولی نه تقوای در اون حد، تقوای در سطح عالی. حضرت داره برای عموم مردم حرف میزنه. عموم مردم کسانی هستند که متوسطند، خیلی سطح بالا نیستند. خود ما جز مؤمنین متوسطیم، کسانی که در عین دین، عبادت، باورهای مذهبی گناه هم میکنند، خطا هم دارند، گاهی بالا و پایین زندگی برشون سخت میگیره، گاهی از کوره به در میرن، گاهی مسجد و روزه است. این متوسطینی که هنوز تقواشون به اون حد اعلا نرسیده، این حکمت 242 مربوط به اونهاست. فرمود اتق الله، اگر اون تقوای 100% را ندارید، لااقل متقی باشید. بعض التقا، بعض یعنی قسمتی، یه قسمتی از تقوا رو داشته باشید و انقله و اگرچه کم باشه. ما از شما نخواستیم که به ایمان ابوذر و مقداد و سلمان برسید، ولی حد اقلهای ایمان رو داشته باشید، بعضی از ایمان رو داشته باشید. اگر همه ایمان حاصل نشد، بعضش را، حد اقلش رو داشته باشید. اصطلاحاً همه پلهای پشت سرتون رو خراب نکنید، به طور کلی دین رو نبوسید و کنار بگذارید، ایمان و تقوا رو داشته باشید ولو حداقل. جمله دوم فرمود وجعل بینک و بین الله سترن، بین خودتون و بین خدا یک پرده ای قرار بدید. این پرده همون چیزی است که ما تو فارسی میگیم پرده حجب و حیا. میگه مثلا فلانی مقابل استادش حیا کرد، مقابل پدرش حیا کرد، پرده ای از حجب و حیا جلوی او بود که مانع می شد بی احترام می کنه، مانع می شد که واکنش نشون بده. فرمود بین خودتون و بین خدا، اینجا بین خدا منظور بین عذاب خداست، بین خودتون و بین عذاب الهی پرده ای قرار بدید. و این رق، رق به معنای نازکه، اگرچه این پرده نازک باشه، ولی همه پرده ها را ندارید، بگذارید خداوند هنوز یه چیزی در شما باشه که به خاطر همون چیز کوچک عذاب رو به تأخیر بندازه، عذاب رو از شما برداره. اگر کارتون به جایی رسید که پرده دری کردید، بی حیایی کردید، بعد دیگه خدا در مقابل شما هیچ چیزی ندارید که بخواد متمسک به او بشه، عذاب رو به تعویق بندازه برای خوش اخلاقیت، برای ایمانت، برای تقوات، برای احسانت. خب هیچی نیست، وقتی نبود عذاب می آید. فرمود یه پرده ای از حیا بین خودتون و بین عذاب الهی بگذارید که این پرده حیا موجب دفع عذاب ها بشه. خیلی حکمت زیبایی است برای جذب قلوب. به همه بگیم اگر نمیتوانیم و نمیتوانند تقوای حد اکثری رو داشته باشند، حضرت فرمود حد اقلهای تقوا رو داشته باشید. به بعضی از مناسک، به بعضی از آداب، به بعضی از اعمال همچنان پایبند باشید. همه چیز رو پشت سر خودتون خراب نکنید، اونطوری گرفتار عذابهای سختی میشید. پس این نکته مهم است که مخاطب حضرت در این حکمت سلمان و ابوذر نیستن. حضرت نمیگه سلمان تقوای حد اقلی، نه، برای او که برنامه خاص داره، تقوای متقین رو باید رعایت کنه، ولی برای عموم جامعه هم باید اهل بین نسخه بپیچن و این نسخه مختص به اونهاست. نکته مهم این که در آیه 102 سوره توبه میفرماید عده‌ای هستند که اگر گناهانی دارند، اشتباهات و خطاهایی دارند، معترفند. سلام علیکم و رحمت الله. خودشون به گناهشون معترفند و نکته مهمی که قرآن می‌فرماید اینها بعضی از اعمال صالح را و بعضی از گناهان رو به هم مخلوط کردند، ولی اسا ایتوبه، همچنان امید هست. دقت کنید، میگه تو مؤمن 100% نیستی، کافر هم نیستی، مرتد هم نیستی، یه مؤمن میانه، مسلمان میانه، عبادتت رو داری، گناهت رو هم بعضی وقتها انجام میدی، هرچند بعد از گناه پشیمان میشی، ولی دوباره هم سه باره هم هزار باره هم میری سمت گناه. که 100 بار اگر توبه شکستی، نه، میلیارد بار اگر توبه شکستی، بازا اون میخره. فرمود این طرف گناه میکنه، اون طرف یه ایمان و یه اسلام و یه اعمالی داره، ولی اینهایی که معترف به گناه خودشون هستن، میدانن که بعضی وقتها اشتباه میکنه، اینها امیدوار باشن. امید است که اینها بخشیده بشن و خدا تواب است، خدا رحیم است، خدا بخشنده است. عیناً همین مضمونی که حضرت میفرماید همه پلهای پشت سرتون رو خراب نکنید، امیدوار باشید که خدا شما رو میبخشه. این جمله معروفی که امیرالمؤمنین در دعای روح بخش کمیل، روح بخش به معنای روح بخش، روح انسان رو جلا میده، وغفر لی الذنوب التي تحت كل اسم، خدایا ببخش اون گناهانی که پرده اسمت را می‌درد. این پرده اسمت نه به معنای اسمت مصطلح، من معصوم باشم، مسون باشم از گناه، از عذاب تو. تو یه پرده ای را، یه حاجبی را بین من و خودت قرار دادی، تا وقتی اون حجاب برقرار است عذاب بر من نمی‌فرستی، ولی وقتی من با دست خودم اون پرده را دریدم، دیگه هیچ مانعی نیست، عذاب به سمت من میاد. خدایا ببخش. بعضی از گناهان هستن که این گونه، بعضی گناهان کبیره، بعضی وقتها اصرار بر صغیره، اینها خاصیتشون اینه که این پرده ها و حجاب ها را از بین میبرن، راه برای عذاب الهی باز میشه. مواظب باشیم. تعبیر آیت الله مظاهری حفظه الله همیشه میفرمودن که جوانها گناه نکنید، اگر گناه میکنید در سراشیبی گناه نیفتید، اگر در سراشیبی گناه افتادید گناهتون رو توجیه نکنید. این توجیه گناه از خود گناه خطرناکتره. توجیه گناه، این اصرار بر گناهه. یه نفر گناه میکنه، میدانه که من غلط کردم، اشتباه کردم، خطایی بود از من سرزد، پشیمان هم میشه، ولو این که باز هم تکرار کنه، ولی کار به جایی میرسه که ربا میگیره. تا دیروز وقتی ربا میگرفت احساس ناخوشایندی داشت، تکرار تکرار تکرار، امروز میگه حقمه، امروز میگه قدرت اقتصادی، فهم اقتصادی من بالاست، دیگه اصلا کدر نمیشه، ناراحت نمیشه. این توجیه کردن گناه از خود گناه بدتره. اختلاس میکنه میگه حقم رو گرفتم، دزدی میکنه میگه حقم بود، بهم نمیدادن، خودم که در حالی که دزدی. این توجیه گناه است. این گناهان است که اون پرده های عصمت رو از بین میبره و راه برای عذاب باز میشه. حکمت 242 فرمود اتق الله بعض التقا و انقل وجعل بينك و بين الله سترا و ان رق. حکمت 243، امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود ازده همال جواب خفی از ثواب. این جمله هم خیلی به دردمون میخوره، مخصوصا کسانی که در مسیر علم هستن. توجهی که حضرت به این نکته میده خیلی میتونه راه گشا باشه. فرمود از ازده هم الجواب، یکی از شما سوالی کرد، شبهه‌ای داشت، مطلب علمی داشت، وقتی شما جوابهای متعدد و متنوع را اون هم در هم و بر هم بدون دستبندی همینطور شروع میکنی میریزی برای او، جواب جواب جواب، 10 تا 20 جواب به یه شبهه او میدی، در حالی که پراکندگویی، در حالی که فلانی این رو گفت، فلانی این رو گفت، انقلت و قلت و هی داری مطالب رو به هم میپیچانی. فرمود خفی از ثواب، حرف درست همین وسط پنهان میشه. اون کسی که شبهه داشت اومد شبهش برطرف بشه، تو اینقدر پیچوندیش شبهش رو که جواب ندادی، هیچی 10 تا شبهه دیگه هم بهش اضافه شد. چه اصراری هست اینطور حرف بزنی؟ وقتی آقای قرائتی برای ما طلبه ها صحبت میکردن، گفتن که وقتی رفتید منبر ماه مبارک رمضانه، رفتید توی مسجدی یه آیه ای تفسیر کنید، یه سوره ای رو بخونید برای مردم، چی کار داری اینقدر توی بگی تبرسی این رو گفت، بعد فخر رازی اینطوری گفت، علامه حلی جواب فخر رازی رو فلان داد، اینقدر میپیچونی مردم نمیفهمن چی شد؟ بگو آقا این آیه قرآن ساده خلاصه میخواد بگه تقوا داشته باشید، میخواد بگه گناه نکنید، میخواد بگه پیام این آیه اینه، نپیچون. بله ذکر نظریات سر جای خودش باید باشه، در مباحث علمی سر کلاسی هست، درسی هست، تحقیقی هست، محققانه کسی میخواد نظرات مختلف رو بخونه، بله اون جاش محفوظه. ولی وقتی کسی آمده صرفا بهره برداری کنه از آیه قرآن، از نهج البلاغه یه پیامی بگیره، ما نباید برای او بپیشانیم. ما وقتی که برای دیگران میخواییم نهج البلاغه بگیم، یک طور نهج البلاغه میگیم، وقتی سر کلاس درسی میخواییم نهج البلاغه بگیم طور دیگه. اینجا جای بحث، جای دقت، نظرات مختلف باید گفته بشه، دقت بشه، الفاظ باید ریشه یابی بشن، کلام حضرت دقیقاً و عمیقاً فهمیده بشه. ولی یه وقتی هم هست کسی میپرسه آقا این حکمت چیست؟ شما ساده و روان در حد فهم او، در حد نظر او براش بگو. اصلا نظرات مختلف را، شبهات مختلف را برای او مطرح نکن. فرمود از ازده همال جواب، وقتی جوابها متعدد و به هم ریخته شد خفی از ثواب، حرف درست و پاسخ درست هم در این بین از بین میره. کم گوی و گزیده گوی چون در، که از اندک تو جهان شود پرگاهی. یک کلمه کوتاه هم اگر صحیح باشد، متقن باشد، استدلال درست باشه، کار خودش رو میکنه دیگه، نیاز به توضیح بیش از حد نیست. همین حکمت 235 که قبلا خوندیم، یه نفر از حضرت پرسید سفلن العاقل، حضرت فرمود هو الذی یضع الشی مواضعه، دوباره گفت سفلن الجاهل، حضرت فرمود خب من که گفتم برات، چرا هی دنبالی بپیچونم؟ واضح و ساده برات گفتم عاقل کیست، اگر عاقل نبودی جاهلی دیگه، این که دیگه پرسیدن نداره. گاهی همین کوتاه سخن گفتن خودش به فهم مطلب کمک شایانی میکنه. نکته دیگه این که این جمله از طرفی هم به موقع حرف زدن رو به ما یادآوری میکنه. مواقع مختلف صحبت کردنهای مختلفی میخواهد. یه وقتی در یک مجلس وزین علمی میخواد کسی حرف بزنه، یه وقت در یک کلاس درس، یک وقت هم برای یک مردم روستایی پای منبری میخواد حرف بزنه. در هر قشری انسان باید بفهمد و متناسب با اونها جواب بده، جوابها متقن باشد ولی سطح اونها با هم باید تفاوت کنه. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه این جمله را که در بهار می آورند زیلش یه توضیحی می دن، این توضیح ایشون هم خیلی زیباست. ایشون میگه این جملاتی که گفتیم تا الان درسته، حضرت میخواد بگه جوابتون قانع کننده باشه ولی نپیشونید، تا اینجاش رو قبول داریم. علامه مجلسی میگه به نظر من حضرت داره یه چیز دیگری هم به مخاطبین یاد میده، و اون این است که آی مخاطب، اگر یک سوال و شبهه‌ای داشتی نرو از 10 نفر بپرس. این که تو از 10 نفر متفاوت میپرسی، طبیعتا هر کدام از اونها هم یک نظری داره، به یک استدلال توجه میکنه، یه طور حرف میزنه، بعد تو گیج میشی، بعد نمیتونی این نظرات مختلف رو با هم جمع کنی. با یک شبهه آمده بودی، با 10 تا شبهه رفتی، یک سوال برات ایجاد شده بود، الان 10 تا جواب متفاوت گرفتی، نمیتونی اینها رو هضم کنی. پس اگر کسی، ایشون میگه اگر کسی توان این مطلب رو نداره، نمیتونه هضم کنه، نمیتونه تحلیل کنه، به یک نفر رجوع کن، به یک نفر که اطمینان داری به تقواش، به علمش، به ایمانش، به همون رجوع کن، زنگ بزن دفتر و مرجع، هرچی همون گفت دیگه، هی دنبال پیگیری نباش. ببینید تحقیق سر جای خودش، انسان در بعضی از امور محققانه باید بپرسد، به یک نفر اکتفا نکنه. ولی برای یک قشری از جامعه که اینها نمیتوانند تحلیل کنن، باید بهش بگی آقا بی زحمت شما از یک نفر بپرس، سراغ افراد مختلف نرو. این جمله علامه مجلسی هم جمله زیبایی است، از ازده هم الجواب خفی الصواب، وقتی جواب ها متعدد شد حرف درست گم می شود. در حکمت 244 امیرالمؤمنین فرمود ان لله تعالی فی کل نعمت حقا، فمن اداه و زاده منها و من قصر فی خاطر به زوال نعمته. این حکمت هم در مورد شکر است. حضرت فرمود خدای متعال در هر نعمتی که به شما میدهد حقی دارد. حالا این حق را ما به شکر ترجمه میکنیم. هر نعمتی که خدا به شما میدهد در مقابلش یک وظیفه ای دارید و اون وظیفه ادای شکر است. باید شکر خاص اون نعمت رو به جا بیارید. فرمود فمن ادا زاده منها، هر کس این حق را ادا کرد، این شکر را به جا آورد، خدای متعال نعمتش را بر او بیشتر میکنه، نعمتی که داشت فراوان میشه. اما و من قصر فیه، اگر کسی حق خدا را به جا نیاورد، اگر کسی کوتاهی کرد، اگر کسی شکر نکرد، خاطره به زوال نعمته، خدای متعال اون نعمت را در خطر زوال قرار میده، یعنی هر لحظه ممکنه اون نعمت از کف انسان بره. این خطر، خطر مهمی است. شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت. اگر کفر انسان ورزید در مقابل شکر، این نعمت به طور کلی از دست انسان میره. ذیل این حکمت حکیمانه هم چند نکته قابل عرضه. نکته اول معنای شکر است. بزرگان ما فرمودند الشکر صرف العبد جمیع ما انعمه الله فی ما خلق لاجله. شکر اینه که هر نعمتی خدا به تو داد، اون نعمت را در همون مسیری استفاده کنی که خدا به تو گفته، خدا راضیه. چشم برای دیدن است ولی هر جایی رو دیدن، گوش برای شنیدن است ولی هر حرفی رو شنیدن، این مال برای خرج کردن است ولی در هر راهی. فرمودن شکر اینه. منظور از شکر اینجا شکر عملی است. شکر عملی آن است که هر نعمتی به تو داده شد، نعمت را دقیقا همون جایی مصرف کنی که میدانی خدا راضی است، و اگر نمیدانی باید تحقیق کنی رضای الهی در چه چیزی است. اگر این اتفاق افتاد، یعنی نعمت مصرف در رضای خدا شد، تو اینجا شکرش رو به جا آوردی، و اگر طور دیگری عمل کردی شکر این نعمت ادا نشده. نکته اول. نکته دوم وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه. این روایات رو مرحوم کلینی در کافی آورده. ذیل آیه‌ای که می‌فرماید انه کان عبدا شکورا، نوح یه بنده‌ای بود که خیلی شاکر بود، خدا او رو به شاکر بودنش صفت شکر به او میده. امام صادق صلوات الله علیه مرحوم کلینی نقل میکنه، امام صادق فرمود میدونید چرا خدا به نوح میگه شکور؟ چون نوح یک عادتی داشت، این حمد زبانی و لسانی رو هیچ وقت ترک نمیکرد، این الحمدلله رب العالمین رو مدام میگفت. هر نعمتی کوچک و بزرگ در مورد دنیا، در مورد آخرت، معنوی و مادی، هر نعمتی که به او میرسید او از لسان شکر میکرد. این جمله رو برای این عرض کردم. بعضی هم میگن شکر عملی کافیه، همین که ما گناه نکنیم، همین که نعمت رو درست خرج کنیم کافیه. بله اون حتما نیازه، ولی شکر زبانی هم مهمه. شکر زبانی در واقع یک نوع تربیته. انسان گاهی فراموش میکنه، گاهی یادش میره چه نعمتهایی رو داره. اگر یکی باشه مدام به او تذکر بده، سر سفره که نشستی بسم الله بگه، الحمدلله بگه، هر لقمه‌ای که خورد الحمدلله بگه، حواس بقیه رو جمع میکنه. آقایان نعمتی که میخورید از خدا، سلامتی که دارید از خدا، شکر این نعمت بکنید. از اون نعمت زبانی و لسانی، شکر زبانی و لسانی هم بسیار بسیار مهمه و باید به او پایبند باشیم. نکته بعد این که تشکر از خدا و شکر نعمت هیچ منافاتی با تشکر از مردم ندارد. ما نباید واسطه های فیض رو فراموش کنیم. وجود مقدس امام سجاد زین العابدین فرمود روز قیامت خدا به یه عده‌ای میگه که شما چرا شکر مرا به جا نیاوردید؟ شما آدم های شاکری نبودید. اینا طلبکار میشن، میگن خدای ما اینقدر شکر کردیم، ما این همه شب و روز داشتیم از تو تشکر میکردیم، حمد و سپاس تو رو میگفتیم، چطوری میگی ما شاکر نبودیم؟ خدا میگه لم تشکرهو وقتی شما بندگان مرا، واسطه های فیض را، اونهایی که از جانب من مأمور شده بودن به شما چیزی برسونن، اونها را شکر نکردید، لم تشکرنی اذا لم تشکر. وقتی بندگان را شکر نکردید چه انه مرا هم شکر نکردید. لذا نام شما در بین بندگان ناسپاس ثبت شده. اصل بر آن است خدا را هم بگوی، ولی واسطه فیض رو هم باید نگاه کنی. مبادا فراموش کنیم پدر و مادرمون رو، کسی که به ما خدمتی کرده. امام سجاد فرمود اشکرکم لله اشکرکم للناس، شاکرترین شما برای خدا شاکرترین شما از مردمه. چه کسی بیشتر نسبت به نعمتی که مردم بهش میدن، خدمتی که بهش میکنن، سپاسگزاری میکنه، تشکر میکنه؟ نسبت به همسرش، نسبت به خانوادش، اطرافیان و دوستانش، هر چه بیشتر سپاسگزاری کردی معلومه این روحیه تشکر در وجود تو بیشتر هست. از نعمتهای خدا هم سپاسگزاری میکنی. هر چی هم نعمتهایی که بندگان بهت میدند رو نبینی، نعمتهای خدا رو هم نمیبینی، بنده ناسپاسی میشی. این هم نکته مهمی است که توجه کنیم. گاهی اوقات برای ما عادت میشه، همسرمون باید قضا بپزه، فلانی باید فلان کار، این عادت نشه. اینها لطفیست که به ما میکنن، در مقابل این نعمت و لطف باید سپاسگزار باشیم. نکته آخر هم ذیل حکمت 244 این که بعضی از نعمتها هستند که این که حضرت فرمود خاطر به زوال نعمته، این نعمت در مخاطره میافتد، خطر زوال هست. بعضی از نعمتها هستند اگر رفتن بر میگردند، اگر کم شدند دوباره میشه با یه دست و پا زدنی اونها رو به حد قبلی رسوند. ولی بعضی از نعمتها هستند اگر رفتن دیگه بر نمیگردند. رفتند که رفتند. این نعمتها خیلی با ارزشند و خیلی کم قدرشون رو میدانیم. خیلی کم. در خطبه 16 امیرالمومنین فرمود ولقل ما اتبر شیء فاقبل. کم پیش میاد اگر چیزی پشت کرد و رفت دوباره برگرده. یا همین حکمت 246 که میخونیم امروز انشالله همین مطلبش عرض خواهم کرد. فرمود بعضی از نعمتها هستن که اینها اگر رفتند و لقل ما ادبر شیئون، بسیار اتفاق میفته. یه چیزی که از دست رفت دیگه رفت، دیگه برگشت نداره. سلامتی، جوانی، عمر، اینها دیگه اگر رفتن شما هرچه تلاش کن در پیری، مگه میشه فهم جوانی را داشت؟ مگه میشه اون استعداد رو برگردون؟ مگه میشه اون تاب و توان و تحمل و قدرت رو برگردون؟ پیر شدی دیگه، تمام شد، عمر رفت، جوانی رفت، سلامتی رفت، دیگه بر نمیگردن. این نعمتها رو خیلی باید قدرشون رو بدانیم. بعضی از نعمتها اگر از دست رفت قابل جبران است. حالا گاهی اوقات کمتر میشه، گاهی اوقات سختی داره، ولی بعضی از نعمتها به هیچ وجه قابل برگشت نیست. اینها اون نعمتهایی هستن که مبادا با ناسپاسی از کف بدیم اونها رو. و اما حکمت 245 و قال علیه السلام اذا کثرت المقدره قلت الشهوه. مقدره از قدرت است، توانایی. شهوه به معنای علاقه و اشتیاق است. فرمود هنگامی که قدرت و توانایی زیاد شد شهوت کم می شود، علاقه کم می شود. خب این جمله اگر همینطوری که من خوندم و ترجمه کردم بخونیم یه جوری تناقضه، چون که اتفاقا برعکسه، آدم هایی که به قدرت می رسن اینها شهوتشون بیشتر میشه، حالا چه شهوت جنسی چه شهوت به معنای پول پرستی، مقام پرستی، دست و پا زدن برای رسیدن به جایگاه ها، میبینید هی اشتیاقشون بیشتر میشه. قدرت که زیاد شد به جای اینکه بگن خب من رسیدم دیگه تمام، تازه دست و پا میزنه پست بالاتر رو بگیرم، مقام بالاتر رو بگیرم، مال بیشتری، حرصش بیشتر میشه، همه اینها شهوتن. شهوت یعنی علاقه. اگر این معنا رو بگیم خب اصلا جمله کنه اشتباهه، العیاذ بالله، حضرت اشتباه گفته. هر چه قدرت بیشتر بشه شهوت هم بیشتر میشه. ولی مقصود امیرالمومنین اینجا چیز دیگری است، این معنایی که ما گفتیم نیست. کلام حضرت اینه، وقتی انسان به چیزی دست پیدا کرد، این مقدره یعنی دست پیدا کردن، وقتی انسان به چیزی دست پیدا کرد آرام آرام اشتیاقش به او کم میشه، آرام آرام از چشمش میفته. تا قبل از این که گوشی داشته باشه، ماشین داشته باشه، همش تو فکر و خیالش داشت تصور میکرد چه کیفی کنم، وقتی به دستم رسید چه لذتی داره. چهار صبح که گذشت همین گوشی رو میبینید صفحه شکسته، از کار افتاده، گاهی اوقات پرتش میکنه این طرف و اون طرف، دیگه اون اشتیاق آنچنانی بهش نیست. حضرت فرمود بدانید این دنیایی که ما درش هستیم اینطوریه، چیزی را که ندارید مشتاقید، وقتی بهش رسیدید آرام آرام از چشمتون میفته. همونهایی، همون چیزی که الان برای ما شاید به عنوان یک رؤیا باشه، خانه آنچنانی، ماشین آنچنانی، تجملات آنچنانی، همونهایی که الان فی یوم نهازا همون اسباب و اساسیه رو دارن ازشون دل سردن. سر سال که میرسه میگه این مبلمان رو عوض کن، آقا این مبلی که تو داری آرزوی ماست، ولی اون میگه دیگه ازش خسته شدم، بندازیم یکی دیگه بخریم. حضرت فرمود بابا همه دنیا همینه، وقتی بهش رسیدی آرام آرام ازش دل سرد میشی، پس خیلی دست و پا برای دنیا نزن. خیلی حکمت شیرینی است و جملات مهمی درش به کار رفته. دو تعبیر و دو برداشت در مورد این حکمت مطرح است، یکی همون که عرض کردیم که معنای اشتباهی بود و یکی این معنای درستی که الان خدمتتون عرض کردیم. مرحوم کمره‌ای در کتاب شریف منهاج البراءه می‌فرماید امیرالمؤمنین این جمله 245 را در واقع از یک اصل مهم روانشناسی گرفته. یه اصل مهمی داریم پذیرفته شده است، شرق و غرب هم نداره. همه می‌دانن الانسان حریص علی ما منع، انسان نسبت به اون چیزی که ندارد و نسبت به اون چیزی که بهش میگن به سمتش نرو، نسبت به اون حریص تره. به آدم و حوا گفتن همه بهشت برای شما، فقط اون یه دونه درخت رو نرید سمتش، حریص شدن برن سمت همون. انسان ها در مورد چیزهایی که ندارند و احیانا منع شدن از رفتن به اونجا میبینید حریص ترن. انسان به گناه حریص تره، انسان به گناه حریصه. چرا؟ چون منع شده. ولی اگر همین گناه، مثلا میگم احیانا شریعت که باید بیاید خوب و بد رو برای ما بگه، ولی اگر که به ما نمیگفتن فلان کار نرید سمتش، شاید کم میرفتیم، شاید خیلی علاقه ای نبود. الان چون منع شدیم باید مبارزه کنیم با خودمون، نفس رو زیر پا بگذاریم تا بتونیم رشد کنیم. سخته. مرحوم کمره‌ای میفرماید این جمله امیرالمؤمنین در واقع برگرفته از همونه، الانسان حریص علی ما منع، انسان‌ها حریصند بر چیزی که منع شدند از او. نکته بعد هم این که نتیجه اخلاقی این حکمت چیست، اینکه حضرت فرمود وقتی به چیزی دست پیدا کردید آروم آروم از چشمتون میفته، نتیجه‌ای که برای ما داره چیه؟ دلبسته نشید همون چیزی که الان برای تو آرزوست، بدان، یقین کن، شک نکن. اگه بهش رسیدی میبینی نه، هر چیزی فکرش بهتر از خودشه. بعضی ها میگن وصف العیش نصف العیش، بعضی ها میگن وصف العیش کل العیش، من میگم وصف العیش فوق العیش. یعنی اگر چیزی را شما بهش نرسیدی، فقط تصورش رو داشتی، این تصور از خود اون عیش هم بالاتره. وقتی بهش رسیدی میبینی نه، خبری نبود. حضرت میگه دنیا این است، همه دنیا. پس دست و پا نزن، اگر نداری هی دست و پا نزن بهش برسم، چون اگر بهش رسیدی هم میبینی چیزی نبود. چهار ثواب باش مشغول شدی و دیگه تمام شد. قبل از این که خودت رو ذلیل کنی، خار کنی، به این و اون رو بزنی، دزدی کنی، خیانت کنی تا به یه شیعی برسی و بعد ازش دل سرد بشی، همین الان دل سرد شو، قیدش رو بزن. چه کاریه این همه راه بریم که آخرش هیچ باشه؟ اصلا این راه اشتباه رو نباید پیش بریم. فرمود الشمس و القمر یبلیان کل جدید. بدانید اصلا روزگار آن چیزی است، شمس و قمر که شب و روز رو تشکیل میدن، آمده اند تا همه اشیاء رو کهنه کنند، همه اشیاء رو از چشم شما بندازند. لباس پلوخوری دیروزت امروز دیگه نگاش نمی کنی، کهنه شد، از مد افتاد، از بین رفت، از چشمت افتاد. تأثیر اخلاقی این جمله خیلی مهمه. اگر ما به عاقبت امور نگاه کنیم، اگر ما امروز رو نبینیم، بله امروز جمال دارد، زیباست، دلفریب است، ولی دو روز دیگش رو هم ببین، چهار صباح بعدش رو هم ببین، میبینی این زندگی خیلی دلبستنی نیست، خیلی دلخواه ما نیست. زندگی که فانی میشود دلخواه نیست، زندگی که تلخی و رنج و درد و مصیبت توش هست دلبسته نباید بشیم بشه. جایی باید آدم دلبسته بشه که همیشگیست، رنج و زحمت و مرگ و مرض توش نیست، همش صحته، همش سلامتیه، همش ابدیته، هیچ ضعف و نقصی درش نیست. تأثیر این جمله میتونه خیلی ما رو رشد بده، نگاه ما را و جهان بینی ما را به اطرافمون خیلی خیلی تغییر میده. اذا کثرت المقدره قلت الشهوه، هر چه که شما بهش رسیدید آروم آروم از چشمتون میفته. و هم ما حکمت 246 و قال علیه السلام احذروا نفار النعم فما کل شارد به مردود. این جمله هم شبیه همون حکمت 244 مضمونش رو عرض می کنم. فرمود احذروا نفار النعم، آی شنوندگان کلام علی، بترسید، بپرهیزید، دوری کنید از این که نعمتها نفرت پیدا کنن از شما. نفار از نفرت است، نفرت یعنی دوری. اینکه میگن فلانی و فلانی از هم نفرت دارند، نفر آیه نفر در قرآن دیگه، فرمود که طلبه های حوزه علمیه بیان چند سباهی قم، نجف، اصفهان درس بخونن، بعد برگردن شهر خودشون، نفر کنند، کوچ کنند، برند به دیار خودشون، دین رو به مردم یاد بدن. معروف به آیه نفر، نفر یعنی کوچ. اگر میگن فلانی و فلانی تنفر دارن، یعنی همدیگه رو که دیدن از هم کوچ میکنن، این طرف میره اون طرف که چشمشون به هم نیفته. تنفر یعنی کوچ کردن از هم. فرمود احذرون نفار النعم، بترسید از این که نعمتها از شما کوچ کنند. نعمت آمده، در خانت رو زده، حتی رسیده به دستت، چهار سواهی هم دست در دستان تو بوده، ازش استفاده میکرده، یه دفعه رم کنه، از دست تو فرار کنه. بترسید. چرا بترسیم؟ فما کل شارد مردود. اینطور نیست که هر چیزی که شارد، شارد یعنی فرار کرد، از دست رفت. اینطور نیست هر چیزی که از دست رفت یک روز برگردد. بسیاری از امور هستند که اگر از دست رفتند دیگه بر نمیگردند. رفتند که رفتند. همین جمله‌ای که عرض کردیم در خطبه 16 فرمود ولقل ما ادبر شیء فاقبل، کم پیش میاد که اگر چیزی از دست رفت دوباره برگرده. اگر رفت میرود، رفت میرود، مواظب باشیم. حضرت فرمود بعضی از نعمتها هستند که شما فرارشون میدید و اگر فرارشون دادید معلوم نیست دوباره برگردن در خانه شما، میرن که میرن. زیل این حکمت هم نکات قابل عرضه. نکته اول این که در بعضی از نسخ نهج البلاغه داریم به جای نعم داریم نعم، نعم به معنای چهار پایان، یعنی اینکه احذرون فار النعم، بپرهیزید از اینکه نعمتها را مثل حیوانات برمانید، بپوشانید. خیلی معنا برای ما متفاوت نیست، ولی عرض کردیم در بعضی از نسخه ها این گونه آمده. مرحوم شیخ الرعاملی در کتاب شریف وسائل الشیعه اصلا یه بابی دارن، یه بخشی دارن در این کتابشون به نام وجوب و حسن جوار نعم به شکر و اداء الحقوق. ما باید با نعمتی که بهمون میدن حسن همجواری داشته باشیم. تالو شنیده بودیم با همسایت حسن همجواری داشته باش، با بچت، با همسرت حسن همجواری، اذیتشون نکن، همسایت رو اذیت نکن، تو آپارتمان میشینی بالا و پایین از دستت در عذاب نباشن، حسن همجواری، حسن همنشینی. اینجا شیخ الرعاملی بابی دارد به نام حسن همجواری با نعمت. نعمتی هم که بهت میدن باید خوب باش برخورد کنی، ادا کنی حقش را، شکرش رو به جا بیاری، وگرنه فرار میکنه، میذاره و میره، و اگر رفت دیگه بر نمیگردد. این که بر نمیگردد سخته، این که اگر رفت دیگه هیچ وقت ما اون نعمت رو نمیبینیم، این خیلی برای ما سختمون میشه. عرض کردیم شبیه به حکمت 244 فرمود و من قصر فیه خاطر زوال نعمت. اگر کسی شکر نعمت رو به جا نیاورد، اگر رفت دیگه بر نخواهد گشت. احذرون فار النعم فما کل شارد. اینطور نیست که هر فراری به مردود، یعنی برگردد دوباره به شما برسد. حکمت 247 به عنوان آخرین حکمتی که امروز عرض می کنیم، قال علیه السلام الکرم اعطف من الرحم، الکرم اعطف من الرحم. کرم به معنای سخاوت و جوانمردی است، اعطف به معنای متمایل شدن، نزدیک شدن، رحم هم که خیشاوندان. معنای جمله اینه که ارتباطی که بخشش و جوانمردی ایجاد می کند بسیار بسیار محکمتر و نزدیک کننده تر از تا ارتباطات خیشاوندی. یک ارتباطی صرفاً قوم و خیشیه، فامیلیه، این پسرمو، اون پسردایی، این پسرم از تمام شد. اما یه ارتباطی برقرار میشه بر اصل کرم. فلانی چون کریم است رفیقمه، فلانی چون بخشنده است من باش ارتباط برقرار میکنم، فلانی چون از خانواده اصیلی است من باش رفاقت میکنم. ببینید این رفاقتی که بر اساس کرامت و سخاوت و بخشش و جوانمردی باشه خیلی مستحکمتر، خیلی قویتر و خیلی جذابتر است، یعنی گیرایش بیشتره تا اون ارتباطی که صرفاً بر اساس قومیت باشه. حضرت فرمود الکرم اعطف من الرحم، بخشندگی خیلی جذابیتش بیشتر است تا رحم بودن. در مورد معنای این جمله دو تا نظر وجود داره، حال هر دو هم قابل پذیرشن. یک عده ای میگن مقصود حضرت اینه کسی که روحیه یک کرامت و سخاوت و بزرگی داره، سخاوتش بیشتر از حتی از اقوام. این فقیری رو مد نظر بگیرید، این فقیر بالاخره اقوامی داره دیگه، اقوام شاید بهش توجه نکنن، ولی یه غریبه این میاد مشکل این رو حل میکنه، بهش میگه آقا تو که این هیچ ارتباطی نداری، میگه ببین من سخاوت جزء ذاتمه، بشنوم کسی مشکل داره آرام نمیگیرم. حضرت فرماد سخاوت مهمتر است تا قرابت. میبینید این قریب بودن، پسر عمو پسر دایی بودن، مشکل این فقیر رو حل نکردن، ولی اون انسان کریم رحمتش و لطفش باعث شد بیاد مشکل این رو حل کنه. پس منظور حضرت چیه؟ اون چیزی که میتواند مشکلات رو حل کنه روحیه سخاوت و کرامته. سخاوت بیشتر، کرامت و لطف بیشتر. بعضی ها گفتن منظور حضرت اینه مردم به شخص کریم احترام بیشتری میگذارن. الکرم اعطف من الرحم. مردم میرن با کسی رفاقت میکنن که کریم باشه. با پسرموی خودش رفت آمد نمی کنه، با یه غریبه رفت آمد. آقا چرا با او رفت آمد میکنه؟ چرا اینقدر دوستش داری؟ میگه بابا آدم کریمی است، بخشنده است، من دلم دوست دارم این صفت رو، این خلق و خو رو دوست دارم. تو قوم و خیش منی ولی کرامت نداری، من بات کاری ندارم. فلانی غریبه است ولی کریمه. هر دو جمله هم درستن. از یک طرف انسان کریم کار به قوم و خیش نداره، هر جا گرفتاری ببینه درست میکنه چون روحیش سخاوته. از یک طرف مردم ارتباطشون با انسان کریم و جوانمرد بیشتر از تا اقوام خودشون، با کریمان بیشتر راحتن، بیشتر خوش میگذرونن. با قوم و خیش خودش اگرچه قوم است و فامیل است ولی نزدیک نیست، با یک غریبه نزدیک، رفیقه. چرا؟ چون او رو انسان کریمی میداند. جایگاه انسان کریم در روایات ما بسیار بالاست. این روایتی محضرتون بخونم به عنوان حسن ختام بحث ما، روایت از وجود مقدس پیغمبر اکرم. حضرت رسول فرمود الرجال اربعه، انسان ها به چهار دسته کلی تقسیم میشن: سخی و کریم و بخیل و لئیم. یه عده سخی اند، بخشنده، یه عده کریم اند، یه عده بخیل اند، یه عده لئیم یعنی پستند، فرومایند. حالا حضرت میخواد بین این چهار دسته، یعنی دو تا گروه خوب دو تا گروه بد، میخواد بین این چهار تا دسته بندی کنه. مقام اول کیه؟ مقام دوم کیه؟ فرمود فسخی الذی یأکل و یعطی. دقت کنید، مقام کرامت، مقام جوانمردی رو میخوام بید. پیغمبر فرمود انسان سخی کسی است که خودش میخوره به دیگران هم میده. تا وقتی خودش داره، اوضاعش به راه، دستش به دهنش میرسه، احتیاجات خودش برآورده شده و به بقیه هم کمک میکنه، خیلی خوبه، این سخیه. ولی بالاتر از سخی کریم است. کریم چه کسی است؟ کریم اون کسی است که الکریم الذی لا یأکل و یعطی، خودش نمیخوره به بقیه کرامت میکنه. به این میگن کریم، جوانمرد. کریم امیرالمؤمنین، کریم فاطمه زهراست، کریم حسنینن، زینبینن. اینها خودشون گرسنه میخوابند که فقیر و اسیر و یتیم سیر باشه، این کرامته. فرمود کریم کجا و سخی کجا؟ کریم اون بالاست، خودش نمیخوره، از دهن خودش و زن و بچهش میگیره میده به دیگران. این سخی نیست، این کریم، این خیلی بالاست. کرامت رو ببینید، مردم دوست دارن چنین شخصی رو. خودش گرفتاره، در گرفتاری خودش به فکر دیگرانه، به فکر حل مشکل دیگرانه. ماشین خودش رو میفروشه که مریضی دیگران رو حل کنه. خودش سختی، زحمت، رنج، درد داره، ولی خودش این کریمه، کریم خیلی بالاست. فرمود سخی کسی است که میخورد و به دیگران هم میدهد. کریم کسی است که از دهن خودش میگیره به دیگران میده. والبخیل الذی یأکل ولا یعطی. بخیل کسی است که خودش میخوره به بقیه، چشم نداره بقیه غذا بخوره، ولی خودش سیر و پر میخوره. و از او بدتر لئیم است. فرمود واللئیم الذی لا یأکل ولا یعطی. لئیم و پست و فرومایه کسی است که نه خودش میخورد، نه میتواند ببیند دیگران چیزی میخورد، نه خودش چیزی میخورد، نه به دیگران عطا میکند. این خسرت دنیا و الاخره. در دنیا جدا صفتی زندگی کرد، در آخرت هم بهش میگن تو داشتی، چرا انفاق نکردی؟ چرا خودت رو به زحمت انداختی؟ چرا بر زن و بچت سخت کرد؟ حضرت فرمود در همین حکمت ها جوابی که فردای قیامت باید بده جواب ثروتمندانه. زندگی امروزش زندگی گدایی است. این از هر دو طرف زحمت بوده و حتما دچار عذاب خواهد شد. انشالله که در پناه امیرالمؤمنین صحیح و سالم باشید. غفر الله لی و لکم. الحمد لله رب العالمین.